ساعت 4 بعد از ظهر هست در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. سازمان یونیسف میگوید در 3 سال گذشته بیش از 1000 کودک در عراق کشته شدند. نخست وزیر عراق انفجار مسجد نوری در شهر موسل را نشانه شکست گروه داعش توصیف کرد. و انفجار در ولایت هلمند در جنوب افغانستان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف با اشاره به اینکه بیش از 5 میلیون کودک در عراق نیازمند کمک فوری هستند، نسبت به چرخه خشونت‌هایی که کودکان شاهد آنند هشدار داد. در گزارش یونیسف که روز پنجشنبه با عنوان بدون جایی برای رفتن منتشر شد، آمده است تنها در 3 سال گذشته بیش از 1000 کودک در عراق کشته و بیش از 1000 کودک دیگر مجروح شدند. نزدیک به 5000 کودک نیز خانواده خود را به طور کامل از دست داده یا از آنها جدا افتادند. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش شهر موسل را که دومین شهر بزرگ عراق است در سال 2014 به تصرف خود درآورد. عملیات بازپسگیری این شهر از 9 ماه پیش آغاز شده و اکنون تنها محلات غربی آن همچنان در کنترل گروه داعش است. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق در پیامی توییتری نوشت گروه داعش با انفجار مناره و مسجد نوری رسما شکست خود را اعلام کرد. وزارت دفاع عراق میگوید گروه حکومت اسلامی شامگاه چهارشنبه مسجد معروف نوری در شهر موسل را منفجر کرده است. انفجار مسجد نوری در پی پیشروی نیروهای عراقی در مناطق قدیمی شهر موسل روی داده است. مسجد جامع نوری که 800 سال قدمت دارد، محلی است که ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش 3 سال پیش در آنجا اعلام خلافت کرد. با این حال وبسایت اعماق متعلق به گروه حکومت اسلامی همان داعش میگوید این مسجد در حمله هوایی آمریکا تخریب شده است. و سرانجام این که به گفته مقام‌های محلی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، انفجار در برابر 1 بانک در لشکرگاه مرکز این ولایت ظهر پنجشنبه 10 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری آلمان از کشته شدن دست کم 20 تن و زخمی شدن بیش از 50 نفر دیگر در این انفجار خبر می‌دهد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما گروه طالبان که 80% از ولایت هلمند را در کنترل خود دارد، پیش از این بارها به بانک ها حمله کرده است. ساعت 4:03 است. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش خبری بریم. 3 روز از حمله موشکی ایران به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه میگذره و اظهارات متناقضی از مقام های ایرانی در مورد تصمیم گیری در این زمینه و این حمله میشنویم. همکارم فرهنگ قویمی گفتگوی انجام داده با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، و ارزیابی او را جویا شده از این در رابطه با این تناقض هایی که در مورد حمله موشکی ایران وجود داره.
بیانیه سپاه جنبه تبلیغاتی و پروپاگانداش خیلی پررنگ‌تر هست و بعد هم هیچ نهاد دیگری را هم از کارشناسان نظامی مستقل داخلی یعنی ایرانی برای هیچ کدوم از نهادهای امنیتی و نظامی خارجی تأیید نکردن این ادعای سپاه را، هم از اینکه تمامی این موشک‌ها به دیرالزور محل اقامت فرماندهان داعش اصابت کرده و همچنین تعداد تلفات و هویت آنها را، چون مدعی هستند که معاون ابوبکر بغدادی هم در این عملیات کشته شده. از طرف دیگه خب سیستم امنیتی و نظامی اسرائیل ارزیابی ارائه داره که میگه فقط 2 تا اینها به هدف خورده، 3 در داخل خاک عراق به زمین اصابت کرده و بقیه هم در نقطه دیگری در سوریه به زمین خورده. این عملیات رو حد و عملکرد اونو در حدی که مقامات ایرانی میدونن و اینم محدود به سپاه نیست، دولت هم همچنین و مجلس هم همینطور، اونها هم یک ارزیابی خیلی دست بالایی دارن از ابعاد و تاثیرات این حرکت، ولی چنین ارزیابی در دیگر سلا مراکز جهانی و منطقه‌ای وجود نداره و البته مخالفتی هم با اون نشه. خیلی مانور دادن که این در از پیام برای اسرائیل و عربستان سعودی بوده. خب اسرائیلی هم پاتک نشون دادن، گفتن که نه، این عملکرد که خیلی ضعیف بوده. البته خب آخر اونها چون بارها در وسط مقامات ایران به طور غیر مستقیم تنبیهی و حتی مستقیم تهدید شده اسرائیل، حتی برای موشک‌ها خب نوشته بودن نابودی اسرائیل رو، خب براشون مهم هست که توان عملی جمهوری اسلامی در این زمینه رو بسنجن.
آقای افشاری، از سوی دیگه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین وزیر اطلاعات آقای علوی گفتند که در واقع تصمیم به اجرای این حمله از سوی شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور گرفته شده، در صورتی که در بیانیه سپاه میگه که تمام اقدامات از شناسایی و حمله رو تصمیمش رو سپاه گرفته. این تناقض رو شما چگونه میبینید؟
ولی این تناقض در ابعاد سیاسی داره و برمیگرده به رقابتی که بین دو بخش از قدرت وجود داره. خب سپاه میخواد بگه که اساسا زیر بلیت روحانی نیست و اتوریته و اقتدار دولت رو قبول نداره و مستقیم کاراش رو زیر رهبری انجام میده و اعتبار حرکت هم میخواد از آن خودش بکنه و به لحاظ سیاسی هم اونها به هر حال این ذهنیت رو و این ایده رو در جامعه تقویت میکنن که دولت مخالف توسعه توان موشکی و دفاعی هست. این دولت یه روحیه سازشکارانه داره، فقط میخواد بره از طریق مذاکره و امتیاز دادن به قدرت‌های بزرگ یا به زعم اونها کد خدای جهان مشکلات حل بکنه، و این ما هستیم که برعکس معتقد به گفتمان مقاومت هستیم، ایستادگی هستیم و در اصل آنچه در حال دیرزور رخ داده و حرکت‌های مشابه احتمالی در آینده به خاطر ما هست و ما هستیم داریم رو جلو می‌بریم. دولت روحانی هم برعکس بخواد بگه که بلگه اگرچه به سیاست تنش زدایی معتقد هست، ولی خب در مواجهه با تروریست‌ها یا موارد این چنینی باور به استفاده از توان نظامی و موشکی و دفاع مشروع داره و برعکس میخواد با این تصور در جامعه مقابله بکنه.
بله.
اما از این دعوای سیاسی بگذریم، این دو با هم قابل جمع هستن به طب چون مصوبات شورای امنیت ملی باید به تصویب رهبری برسه و در نهایت کانال دستور به سپاه هم باها رهبری چون فرمانده کل قوا هست و روحانی در این زمینه اختیاری نداره که مستقیما بخواد چنین دستوری رو بده. طبیعتا احتمال زیاد قضیه این گونه بوده که ممکن است درست باشه که روحانی اشاره داره در شورای امنیت ملی تصویب شده و بعد اونجا مقرر شده که این کار توسط سپاه انجام بشه.
آقای افشاری، به نظر شما آیا احتمال داره باز هم شاهد این گونه عملیات موشکی باشیم از سوی ایران به مواضعی در سوریه؟
ببینید، من فکر در کوتاه مدت در روزانه نه، بستگی داره که اگه باز هم دوباره حرکت‌های مشابهی انجام بشه، حرکت‌های مشابه تروریستی صورت بگیره، این امکان هست. اما یک عامل تعیین کننده دیگه هم این هستش که واقعا عملکرد این حمله موشکی چه بوده. اگر آن گونه که مقامات اسرائیلی ارزیابی کردن ضعیف بوده، که خود همین یک مانعی خواهد بود برای تکرار، ولی اگر آن گونه که مقامات سپاه میگن موفقیت آمیز بوده، خب این خودش مشوق این میشه که حالا اونها بخوان از این ابزار هم در جنگ نیابتی یا مستقیم و منطقه‌ای در سوریه استفاده بکنن. ولی چون هزینه استفاده از اقدامات موشکی در خارج از مقابله با داعش و گروه‌های مشابه بسیار زیاد هستش و همیشه هم حکومت سعی کرده در این سال‌ها در کنار توسعه توان موشکی خودش مرتب و جنبه دفاعی و بازدارنده اون مانور بده، من این احتمال رو ضعیف می‌دونم که در حوزه‌های غیر تقابل با داعش بخواهن کار انجام بدن.
گفتگوی علی افشاری رو شنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی با همکارم فرهنگ قویمی در مورد تناقضات در اظهارات مقام‌های ایرانی در خصوص حمله موشکی ایران به مواضع گروه داعش در سوریه. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
چیزی که من میشنوم همیشه مردم ما برای خامنه‌ای و اطراف اون پیغام میدن، اونا میدونن دارن چی کار میکنن. من این پیغام میذارم برای مردم ایران، برای خودمون. ما میخوایم چی کار کنیم؟ ما میدونیم چی کار میخوایم بکنیم یا میدونیم برنامه‌مون چیه، آیندهمون چیه. بیایم برنامه ریزی بکنیم، بیایم یه کاری بکنیم.
از قدیم گفته بودن هر کسی که چند پشت به خانواده‌اش فقیر و ناتوان هستند، بی‌بضاعتند، مکه به اون شخص واجب نیست. ملت ایران خودتون دیگه میدونید دیگه، فقیر و فقرا تا دلتون بخواد زیاد هست. از اونایی که میخوان به مکه برن برای حج، اگر میبینن در خانواده همسایه فقیر فقرا هستش، خواهش میکنن به حج نرن. متاسفم.
رهبران حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا میگویند که طرح تحریم‌های روسیه و ایران که در مجلس سنا به تصویب رسیده با قانون اساسی آمریکا مغایرت داره و به همین دلیل رأی‌گیری درباره اون احتمالاً به تأخیر خواهد افتاد. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه جلیل روشندل، کارشناس روابط بین‌الملل و استاد علوم سیاسی در آمریکا رو جویا شده.
گاهگاهی قوانین رو که از مجلس سنا شروع میشه و میفرستن برای تایید مجلس نمایندگان، این قوانین اگر وارد حوزه امور مالی بشه، یک ورقه آبی رنگ توسط مجلس نمایندگان روش میذارن و بر میگردونن، پاسخ ورقه آبی دریافت میکنه. ورقه آبی معناش این استش که شرط مبدأ قوانین مربوط به امور مالی در این لایه رعایت نشده است. چون قانون اساسی میگه قوانینی که راجع به امور مالی آمریکا باشه باید در مجلس نمایندگان شروع بشه، یعنی مبدأ قانون باید مجلس نمایندگان باشه. حالا بحثای خیلی زیادی داره. در ابتدا که قانون اساسی تصویب میشد، جورج میسون یه نظری داشت، بنجامین فرانکلین یک نظر دیگری داشت، همه اینا تکیه میکردن که مجلس نمایندگان به دلیل اینکه تعداد نمایندگانش بیشتر هست، بهتر در مورد مردم و مملکت اطلاع داره تا مجلس سنا، و اگر قانون گذاری رو بدین دست مجلس سنا، اون وقت تبدیل میشه به یک اریستوکراسی. به این دلیل این حق رو دادن به مجلس نمایندگان.
آقای روشندل، تعدادی از دموکرات ها در سنای آمریکا میگن این ایرادگیری در واقع یک فن و یک حربه است. این فن و حربه رو به کار گرفتن تا تحریم های روسیه رو متوقف کنن. دیدگاه شما در این باره چه هست و این تا چه اندازه میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟
نظر شخصی من با اون چی که دموکرات ها میگن نزدیکتره، به دلیل اینکه جمهوری خواهان مجلس نمایندگان که تعدادشون خیلی بالا هستش، تعداد زیادشون بی هیچ گونه تردیدی از دونالد ترامپ حمایت میکنن. این قانون یک بخشش مربوط به روسیه است، یک بخشش مربوط به ایرانه، و اون بخش روسیهش میتونه روسیه رو دچار حصر اقتصادی بکنه و نمایندگان میخوان با بهانه کردن اون که مثلا این بند رو اصلاح بکنید، اون بند رو تغییر بدید، که میتونه یک بحث پایان ناپذیری باشه، اینو بکشونن به یک دور تسلسل اداری و قانون خود به خود با تاخیر مواجه بشه. چون در حال حاضر بعید استش که به همین صورت اگر بره رئیس جمهور این رو امضا بکنه، ولی اونا نمیخوان رئیس جمهور در وضعیتی قرار بگیره که بین امضا کردن و نکردن، با این همه مسائلی هم که دور و بر رئیس جمهور هست الان در حال حاضر، نمیخوان رئیس جمهور در یک چنین وضعیتی قرار بدن. و این کاملا طبیعی به نظر میاد که در یک مرحله قبل از اون جلوش مانع تراشی بکنن که قانون به دست رئیس جمهور اصلا نرسه برای امضا.
آقای روشندل، سرنوشت این لایحه چه خواهد بود؟ آیا این امکان وجود داره که بخش روسیه از بخش ایران جدا بشه و هر کدام به طور مجزا مورد تجزیه و تحلیل و تصویب قرار بگیرن؟
و این سوال خیلی مهم است، به دلیل اینکه اون نمایندگان جمهوری خواهی که در مجلس نمایندگان هستن به طور 100% با بخش ایرانش مخالفتی ندارن. مخالفت در مورد بخش روسیه است. بخش ایران ناظر بر مسائل و فعالیت‌های موشکی ایران است که هم اکنون مسائل موشکباران اخیر و مسائلی که امروزه داره در ایران می‌گذره خیلی زیاد روی توانایی موشکی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنه، و این خودش مخالفت‌های بسیار شدیدی رو چه در سطح کنگره و چه در سطح مجلس نمایندگان ایجاد کرده. البته من بعید میدونم که بشه شکل لایحه رو عوض کرد و تبدیل کرد به دو تا لایحه، یکی مربوط به ایران و یکی مربوط به روسیه، ولی در هر حال اگر یک چنین وضعیتی از لحاظ فنی لایحه مؤثر باشه، بخش ایرانش بدون مانع تصویب خواهد شد و ممکنه که بخش روسیهش مشمول مرور زمان بشه و یا اصلا تصویب نشه. در حال حاضر به صورت این خیلی بستگی داره به روابط ایران و غرب و ایران و آمریکا، و اینکه یک چنین لایحه‌ای علیه ایران به احتمال خیلی زیاد بدون ممانعت، چون در سنا 98-2 بوده، با یک چنین اکثریتی ممکنه که در مجلس نمایندگان هم به تصویب برسه.
به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. تا لحظات دیگه همکارانم از ایستگاه پنج شنبه مجددا با شما خواهند بود.